زینب و فاطمه هم عقد می کنن. هر دویشان با همون 14 سکه بهار آزادی، به رغم اینکه خانواده هر دو داماد مایل به مهریه بیشتری بودند، اما خودتو قبول نمی کنی. اعتقادی به مهریه سنگین نداری. می گویی می خواهم مهریه دخترهایم هم مثل مهریه عروسهایم باشد. فقط 14 سکه. اینطوری هم خدا راضیست و هم خلق خدا. مهر همان سال فاطمه در دانشگاه قبول می شود، رشته مامایی در بوشهر سال 82 و زینب در دانشگاه در رشته مدیریت. زمستان همان سال اولین نوه‌ات به دنیا می آید، سال 82 14 دی. اسمش را خودت می گذاری. یعنی حسین و طاهره می خواهند که اسم بچهشان را تو انتخاب کنی. تو هم انتخاب می کنی. فدک. به یاد حضرت زهرا سلام الله علیها. مراسم عروسی زینب سال 83 است، تابستان، قبل از عروسی فاطمه. عروسی فاطمه شهریور همان سال است، 19 شهریور. مراسم عروسی روح الله و حبیبه را هم برگزار می کنی در 6 اردیبهشت سال 84. سال 85 پسر زینب به دنیا می آید، امیر حسین. در 14 بهمن زینب هم از تو می خواهد نام پسرش را تو انتخاب کنی و سال 87 هلما به دنیا می آید، دختر حسین و طاهره، 7 اردیبهشت. پسر فاطمه هم در مرداد همان سال به دنیا می آید، تاها. 3 مرداد 87 که نام تاها انتخاب توست، به درخواست خود فاطمه. وقتی که به بیمارستان زنگ می زنی که حالش را بپرسی، تو هم نامی قرآنی انتخاب می کنی. در همین سال است که حسین وارد دانشگاه می شود، در رشته مدیریت بازرگانی. عاشق ورزش هستی و کوه نوردی. فرصتی که دست می دهد صبح زود به کوه می زنی. این بار می خواهی با خانواده بروی. چند خانواده؟ خانواده خودت، خانواده محمد و خواهرهایش. تعطیلات عید نوروز است و هوا بسیار سرد. قله های کوه ها هنوز سپید پوش برف های زمستانی است. می خواهید بروید سر کوه، قله های کوه سادول در جنوب لامرد، منطقه عملیاتی گاز تابناک. مینیبوس کرایه می کنید. ماشین خودت هم هست. 9 صبح راه می افتید. با ماشین 2 ساعت راه هست و پیاده اما 5-6 ساعت. با وسایلی که بار ماشین کرده اید، وسایل پخت و پز و زیرانداز و پتو و وسایل بازی بچه ها. 11 صبح می رسید به برکه آبنبار. حاج عبدالله دهقان از بستگان دور توست و دست به کارهای خیر بوده و سالهای قبل خانه ای برای خود بالای کوه ساخته است. تک اتاقی دارد و دستشویی. پسرش حاج اسماعیل دهقان همان خانه را بازسازی می کند و می شود استراحتگاه مسافران کوه. وسایل را زمین می گذارید. زنها مشغول پخت و پز می شوند. نهار ساده‌ای مهیا می کنند. بچه ها مشغول بازی. تا غروب مانند نماز ظهر خودت مؤذن می شوی و اذان مغرب را هم می گویی. ایستاده و با صدای رسا نماز مغرب و عشا را به جماعت می خوانید. مثل نماز ظهر و عصر که تو پیش نماز می شوی. شب هم زنهای کدبانو نان محلی درست می کنند. موقع خواب قرار می شود که خانم ها داخل همان تک اتاق بخوابند و مردها هم یا زیر چادرها بخوابند یا بیرون پتوی دورشان بپیچند و زیر آسمان باشند. نیمه های شب است که از خواب بیدار می شوی. مثل شبهای گذشته نگاهی به آسمان می اندازی. آسمان شب در کوه صاف است و شفاف. ستاره ها روی چادر سیاه شب چشمک می زنند. هنوز به نماز صبح وقت مانده است. چه لذتی دارد مناجات با خدا بالای این کوه و زیر این آسمان پرستاره. وضو میگیری با همان آب سرد، از سرما میلرزی، پتو ایدور خودت میپیچی، جا نمازت را باز میکنی و میایستی به نماز. نماز شب دستهایت را رو به سوی آسمان بلند میکنی و دعا به 40 مؤمن، غافل از این که 2 چشم تو را نگاه میکند. محمد که بیدار شده و به خیال اینکه نماز صبح است با تعجب به ساعتش نگاه می کند و بعد به آسمان. این را بعد نماز به تو می گوید و تو ساعتی بعد اذان نماز صبح را هم در همان بالای کوه سر می دهی تا همه به نماز صبح بایستند. یک سال است که بازنشسته شده ای، از سال 86، اما همکاران و مسئولین ردی بالا هنوز هم رهایت نکردند. گاه و بیگاه سراغت می آیند و از نظرات و مشاوره های تو بهره می برند. تو هم دریغ نمی کنی، هرچه بلدی در اختیارشان می گذاری و هرچه می توانی برایشان انجام می دهی، نه برای آنها، که هرچه می کنی برای انقلاب می کنی و نظام اسلامی، پشتیبانی از انقلاب و آرمانهای آن که ربطی به بازنشستگی تو نمیتواند داشته باشد. همین اعتقاد است که باعث میشود حتی در فتنه سال 88 هم موضع خودت را شفاف میکنی، در دفاع از ولایت و دفاع از ارکان حکومت اسلامی که حرف بزنی، بحث کنی، هشدار دهی و آگاهی با رعایت ادب و احترام، همان کاری که در فتنه تیر 78 کردی، در قضیه کوه دانشگاه، جریان شناسی، اعلام موزه و سپس دادن آگاهی. زمستان سال 88 آخرین روزهای سرد خود را سپری می کند. 27 اسفند به لامرد می آیی از تهران. سالهاست که بابا علی و دی به رحمت خدا رفتند. مرضیه و نرگس هم که سالهاست به خانه بخت رفتند و صاحب اولادند. تو هم که خانه ای برای خودت ساخته ای، دلت نمی آید که خانه پدری سوت و کور بماند. آستین بالا زده ای و در هر فرصتی که به دست آورده ای چند نهال درخت در باغچه وسط حیات آن کاشته ای. نخل کنار درخت انار و لیمو، گل کاغذی به رنگهای مختلف زرد و صورتی، با چوب آلاچیق زیبایی در وسط حیات برپا کرده ای. حوض کنار باغچه را تمیز کرده ای و آب در آن انداخته ای. زمینش هم هنوز سنگ فرش است و حالا می خواهی همه ی فامیل را دور هم جمع کنی، به یاد روزهایی که بابا علی و دی بوده اند جمعشان می کنی. عید همان سال، تحویل سال 89، همه هستند با لباسهای نو و رنگارنگ. مرضیه و نرگس با شوهر و بچه هایش، عروسها، دامادها، نوه‌ها، پدر و مادر رباب، خواهران و برادرش با خانواده هایشان، حتی بعضی از دوستان را هم دعوت می کنی. دخترها سفره هفت سین می اندازند زیر همان آلاچیق. زنها دست به کار پخت و پز می شوند، برای شام چلو بار می گذارند و مردها دود و دم پخته جوجه کباب را راه می اندازند. بچه ها هم مشغول بازی هستند تا تحویل سال. دعای تحویل سال را خودت می خوانی. سال که تحویل می شود، روبوسی ها شروع می شود و عیدی دادن ها. به همه عیدی می دهی، به بزرگ و کوچک، هیچ کس را از قلم نمی اندازی. این از ویژگی های توست که هیچ وقت حاضر نمی شوی که دل کسی را بشکنی. سفره شام پهن می شود، بعد از شام عکس انداختن ها شروع می شود، عکس های یادگاری. تو هم با حاجی خانم عکس می اندازی. آن شب، شب خاص و به یاد ماندنی برای همه ایتان بود. بعد از 13 فروردین دوباره به تهران باز می گردی. خرداد همان سال دختر روح الله و حبیبه به دنیا می آید. هورا، سال 89، سوم خرداد. روح الله و حبیبه قبلا لیستی از اسمهای دختر و پسر از تو گرفتند که وقتی بچه هایشان به دنیا می آید نگاهی به اسمهای آن لیست می کنند. حبیبه می خواهد نام دخترش را ریحانه بگذارد، اما روح الله هورا را دوست دارد. با هم راه نمی آیند تا اینکه حبیبه پیشنهاد می کند که هرچه حاجی بگوید. خود حبیبه به تو زنگ می زند. تو می گویی بگذار فکرهایم را بکنم تا بعد. قبول می کنی. مدتی نمی گذرد که به خانهشان زنگ می زنی. حبیبه گوشی را بر می دارد. با خنده می گویی ابو هورا چه می کند؟ حبیبه با تعجب می گوید ابو هورا؟ روح الله که تا آن موقع خواب بوده است صدای حبیبه را می شنود. تا کلمه ابو هورا به گوشش می خورد بلند می شود و با هیجان و ذوق زده کف می زند. حبیبه خندهش می گیرد و قبول می کند که نام دخترش هورا باشد. همان سال هم روح الله وارد دانشگاه می شود در رشته مدیریت بازرگانی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همه. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982070 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379954949999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. سمبل گم شده، اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت دهم.
لنگدن گوشی تلفن رئیس پلیس را محکم در دستش فشرد و از پافشاری رئیس اداره امنیت احساس استیصال کرد. شمرده و کوتاه گفت: متاسفم آقا، اما من اصلا نمیتونم ذهن شما رو بخونم. از من چی میخواید؟ صدای خشن رئیس اداره امنیت در گوشی تلفن خشخش میکرد که پرسید: از شما چه میخواهم؟ گوش خراش و مبهم، مانند صدای مردی محتضر که از گلو درد رنج میبرد. همانطور که مرد صحبت میکرد، لنگدن ضربه ای روی شانش حس کرد. برگشت و چشمانش پایین مستقیم روی صورت زن ژاپنی کوچک اندامی خیره ماند. زن با پوستی لکدار، موهایی کم پشت، دندانهایی که تنباکو زردشان کرده بود و جای زخم آزاردهنده سفیدی به صورت افقی روی گردنش باقی مانده بود. دست زبر و پینه بسته زن تلفن همراهی را نزدیک گوشش نگه داشته بود و هنگامی که لبهایش تکان خوردند، لنگدن صدای گوش خراش آشنا را از تلفن همراهش شنید.
من از شما چی میخوام پروفسور؟
زن با آرامش تلفن همراه تاشو را بست و به او خیره شد.
برای شروع میتونید منو آقا خطاب نکنید.
لنگدن شرمگین شد، به زن کوچک اندام خیره شد.
ببخشید، من معذرت خواهم، خط ارتباطی بد بود. من
زن گفت:
خط ارتباطی بسیار خوب بوده پروفسور. من ساتو هستم و آستانه تأملم برای شنیدن چرندیات به شدت پایینه.
فصل 17.
رئیس اینوساتو موجودی هراس‌انگیز بود. زنی پر جوش و خروش با موهای زبر که فقط 147 سانتیمتر قد داشت. استخوانی و ناصاف بود و آرزه پوستی موسوم به لک و پیس داشت که به چهرش ظاهری لکه دار بخشیده بود، مانند سنگ گرانیت نتراشیدهی که با گل سنگ پوشیده شده است. کت و شلوار آبی چروکی که بر تن داشت بر اندام نحیفش زار میزد. بیش از 10 سال بود که ایناساتو مسئولیت نظارت و سرپرستی اداره امنیت CIA را بر عهده داشت. آمیزه ظریف هوشی فوق‌العاده بالا و شم و غریزه یاری از خطا او را مجهز به اعتماد به نفسی می‌کرد که هر کس قادر به انجام کاری غیر ممکن نبود از او به هراس می‌افتاد. حتی تشخیص سرطان مهلک و کشنده حنجره نیز متزلزلش نکرد. مبارزش با سرطان به قیمت از دست دادن 1 ماه کار، نیمی از حنجره و 1/3 وزن بدنش تمام شد، اما به اداره بازگشت گویی اتفاقی نیفتاده بود. ایناساتو به نظر شکست ناپذیر بود. لندن حد می‌زد احتمالاً او اولین نفری نباشد که پشت تلفن ساتو را با یک مرد اشتباه می‌گیرد، اما رئیس همچنان با چشمان سیاه خشمگین به او خیره شده بود. لندن گفت: من بازم پوزش میخوام خانم، من هنوز از حضورم در اینجا متحیرم. شخصی که ادعا میکنه پیتر سالومون پیش اونه با ترفند منو امروز صبح با یه برنامه‌ریزی مضحکی تا عصر به واشنگتن کشونده. برگه نمابر رو از جیبش بیرون آورد. ببینید اینو اون برام فرستاده، میبینید شماره دوم هواپیمایی که فرستاد و یادداشت کردم. شاید چنانچه با سازمان هواپیمایی دولت فدرال تماس بگیرید و ردیابیش کنید. ساتو دست کوچکش را به سرعت دراز کرد و برگه کاغذ را قاپید. کاغذ را در جیبش گذاشت و بی آنکه بازش کند گفت:
پروفسور، مسئولیت این بازجویی با عهده منه. پیشنهاد میکنم تا زمانی که شروع به گفتن چیزی که میخوام بدونم نکردید حرفی نزنید، مگه اینکه مورد خطاب قرار بگیرید.
ساتو به سمت رئیس پلیس چرخید، در حالی که کاملا نزدیک شده با چشمان سیاه ریزش به او خیره شده بود گفت:
فرمانده اندرسن، ممکنه لطف کنید بهم بگید اینجا چه خبره؟ ماموری که تو ورودی شرقی بود گفت دست انسانی رو رو زمین پیدا کردید، صحت داره؟
اندرسن کنار رفت و شیئی که در مرکز تالار روی زمین بود را نشان داد و تایید کرد که بله، تنها چند دقیقه ای از این اتفاق گذشته. ساتو نگاهی به دست انداخت، گویی چیزی نیست جز تکه لباسی که در جای خود گذاشته نشده.
چرا وقتی تماس گرفتم چیزی راجع بهش گفته نشد؟
اندرسن دست پاچه شد، خواست توضیح بدهد، خواست بگوید که همه چیز تحت کنترل است، اما ساتو با همان اطمینان دوباره قطع کرد:
من که تردید دارم همه چیز اینجا تحت کنترل باشه.
ساتو بدبین به نظر می رسید.
فکر می کنم کسی که انقدر باهوش بوده که با یه دست از میون ایست بازرسی امنیتی شما عبور کرده، احتمالاً انقدری هم زیرک هست که اصلا انگشتی از خودش به جا نذاشته باشه، بنابراین هیچ چیز اینجا تحت کنترل نیست. متوجه؟ از این لحظه مسئولیت تو کم میکنم، خودم اونا به عهده میگیرم.
اندرسن که بسیار دست پاچه و گیج شده بود مقاومت کرد. او اعتقاد داشت اینجا در حوزه اداره امنیت نیست که ساتو بتواند سرپرستیش را به عهده بگیرد، اما ساتو اعتقاد داشت این موضوعی مرتبط با امنیت ملی است. دست پیتر لندن مات و مبهوت به دبستان آن دو را نگاه میکرد. امنیت ملی؟ حس میکرد هدف ساتو مانند او یافتن هرچه سریع‌تر پیتر نیست. به نظر میرسید رئیس اداره امنیت روی موضوع دیگری کار میکند. اندرسن هم سردرگم به نظر میرسید. همه با شنیدن ترکیب امنیت ملی کمی جا خورده بودند. ساتو ادامه داد:
آخرین باری که بررسی کردم من موافق شما محسوب میشم اندرسن. پیشنهاد میکنم دقیقا چیزی رو که میگم انجام بدی و هیچ سوالی نکنی.
اندرسن سکوت کرد، به علامت تایید سر تکان داد، اما درک آن برایش دشوار بود. اعتقاد داشت لااقل باید اثر انگشت بگیرند تا مطمئن شوند که دست متعلق به پیتر سالومون هست یا نه. لندن که احساس اطمینان ناخوشایندی داشت گفت: من انگشترشو و دستشو میشناسم، تایید میکنم. مکسی کرد: ما این خالکوبیا جدیدن، کسی به تازگی اونا رو انجام داده.
ببخشید؟
ساتو برای اولین بار از زمان ورودش عصبی و مضطرب به نظر میرسید.
دست خالکوبی شده؟
لندن سرش را به علامت تایید تکان داد. بله، روی شست یک تاج و روی سبابه یک ستاره خالکوبی شده. ساتو عینکش رو بیرون آورد و به سمت دست رفت. لنگدان گفت: یه نکته دیگه، گرچه نمیتونید سه تا انگشت دیگر رو ببینید، اما مطمئنم روی نوک اون انگشت ها هم خالکوبی شده. به نظر میرسید ساتو با شنیدن این حرف لنگدان کنجکاو شده است. به اندرسن اشاره کرد:
رئیس، لطفا نگاهی به بقیه انگشت رو بندازین.
اندرسن با احتیاط و بدون لمس دست کنار آن خم شد، گونش را به زمین نزدیک کرد و از پایین نوک انگشتان جمع شده را نگاه کرد. تأیید کرد که حق با رابرت لنگدان است. نوک تمام انگشتان خالکوبی شده بود. لنگدان گفت: خورشید، فانوس و کلید، فکر میکنم اینا باشن. ساتو کاملا به سمت لنگدان چرخید و با چشمان ریزش او را برانداز کرد.
چطور شما دقیقا ازش مطلعید؟
لنگدان هم به او خیره نگاه کرد. تندیس دست یک انسان که نوک انگشتاش به این صورت نقش شده تمثال خیلی قدیمی و معروفیه. دست اسرار، این چیزیه که بهش معروفه. اندرسن ناگهان برخاست. از شنیدن اینکه این شی اسم هم دارد تعجب کرده بود. لنگدان به علامت تایید سر تکان داد و گفت: یکی از مرموزترین تمثال‌های دنیای باستانه، اسمم داره، دست اسرار. ساتو سرش را به سمت او چرخاند.
پس میتونم بپرسم این وسط کاخ کنگره امریکا چه غلطی میکنه؟
لنگدان آرزو میکرد کاش میتوانست از این کابوس بیدار شود. خب راستش خانم، طبق رسوم قدیمی ازش به عنوان دعوتنامه استفاده میشه. ساتو سوال کرد:
دعوت به چی؟
لنگدان به نمادهای نقش شده روی دست قطع شده دوستش نگاه کرد. در طی قرنها دست اسرار به عنوان فراخوانی رمزآلود و عرفانی به کار میرفته. در اصل یه دعوت برای دریافت دانش نهان و ناشناخته، تنها بر تعداد انگشت شماری از خواص آشکار شده. ساتو با شنیدن این حرفهای لنگدان دستهای لاغرش را به سینه زد و با چشمان سیاه براق به او خیره شد.
بسیار خوب پروفسور، برای کسی که ادعا میکنه از علت حضورش در این مکان بیخبره، به نظرم شروع خوبی به حساب میاد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاری از گروه فرهنگ و تاریخ رادیو نمایش. نام بر نامه. شاهنامه حکیم.